بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوب تر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات انشاءالله که همه شما عزیزان نمره قبولی رو از این ضیافت الله گرفته باشید و خداوند بر درجات معنوی همه شما و ما افسوده باشد انشاءالله. خب، به مناسبت عید غزلی از حافظ انتخاب شد که انشاءالله مفهوم عید را از نگاه عرفانی و حکمی انشاءالله و از نگاه خود حافظ از زبان استاد عزیز خواهیم شنید. عزیز فرمایید من بعد بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول اون کس بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد. به به،
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی نمکی نمست این عیده
و تمام رندی های عالم رو در این غزل به کار برده حافظ. اگر زحمت نباشه یه بار دیگه همون
بیار. بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد.
بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. حافظ در اینجا در این مصرع اول و مصرع دوم دو تا مطلب در برابر هم قرار داده. بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد، هلال ما چیکار کرد؟
هلال عید به دور قدح اشارت.
هلال عید به دور قدح اشارت کرد. یه بیت دو تا مصرع چی میخواد بگم؟ ظاهرش خیلی روشنه، عید اومده داره خطاب میکنه بلوش که بیا که ترک فلک خان روزه رو غارت کرد. خان روزه یعنی ماه رمضان، یه خان گسترده بود ماه رمضان، خان
روزه الله بعد
ماه صومه، ماه روزه است، این خان گسترده در این ماه رمضان. اصلا خود ماه رمضان یه خانه، خود ماه خانه. اینجا غیر از این سفره هایی که در ماه رمضان گسترده میشه سحر و افطار، اون به جای خود، اصلا خود ماه رمضان یه خانه، خان روزه است. در این خان، در خانه ماه رمضان مردم روزه میگیرن با لوازم روزه، حالا هرچی باشه. حالا چه شد؟ حافظ داره خبر میده ترک فلک، ترک تازی فلک غارتش که بردش. فلک میگرده، دواره، میچرخه و با رفتن گردش فلک ماه عوض میشه.
ماه چه جوری عوض میشه؟ شوال میاد.
بله، شوال میاد. اگر فلک گردش نمی کرد و دوار نبود که ماه رمضان نمی رفت و ماه شوال بیاید که. پس فلک می گرده و این ماه رو می بره و ماه دیگری که ماه روزه نیست به جای او می نشانه و در واقع ترکتازی می کنه فلک. این خان روزه که خان عبادت است و صیام و عبادت و اطاعت، غارتش می کنه می بره. ضمناً عظمت این خانه می خواد بگه که خیلی عظمته، ولی در این که عظمت داره فلک غارتش میکنه. حالا چی میخواد بگه حافظ؟ با قرینه مصرع دوم میخواد بگه ظاهر ماه رمضان، ماه رمضان یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهر ماه رمضان همین 30 روزه یا 29 روز، حالا 29 روز یا 30 روز، 30 روز ماه که میآید و هر سال هم میآید و تکرار میشه و باید هم روزه گرفت، وظیفه شرعی است و همه هم روزه میگیرن. این ظاهره، روزه ظاهر رو همه باید بگیرن، هر مکلفی باید روزه بگیره. اما فلک غارتش میکنه، این میبره، این باقی نمیمونه. اما یه باطنی داره ماه رمضان که خان فلک، که ترک فلک قادر به غارت کردن معنویت ماه رمضان نیست. ظاهر ماه رمضان میبره، ماه شوال جاش مینشونه.
احسن.
اما یه چیزی در ماه رمضان هست که نه فلک نه پدر فلک، حتی اگه فلک رو برش پدری فرض کنیم، توانایی غارت کردن ثمرات اون ماه رو و باطن اون ماه رو ندارن. حالا اون معنویت اون ما کجاست؟ ببین چه رندی داره حافظ میکنه، با چه رندی. باز مثل ثانی رو بخونید.
هلال عید به دور قدح اشارت،
هلال عید به دور قدح اشارت کرد. فلک ماه رو برد و شوار رو آورد، ولی یه هلالی پیدا شد. هلال اون نیم دایره است، هلال نیم دایره است، هلال عیده، عید ماه شواله، یعنی فطره، عید فطره، فطر آمده است. این هلال که نیم دایره است، دور قدح دوتا نیم دایره است، قدح مدوره، از دوتا نیم دایره تشکیل شده. این هلال ماه داره به قدح اشاره میکنه. قدح چه قدحیه؟ قدح شرابه، قدح میه. این قدح شراب و این می، چه میی هست و چه قدحی هست؟ می معرفته، می قرب به حق تعالی است. چون قرب به حق با معرفت امکان پذیره، بدون معرفت قرب به حق میسر نیست. من همیشه می رو معرفت معنی میکنم، با شواهد و قرائن، نه من عند نفسی. توجه فرمود قدح، اینم می رو در قدح ریخته، یعنی می زیاد، نه جام. یه جای حافظ از جام شراب صحبت کنه، قدح، قدح می، یعنی ماه رمضان اینقدر پربار بوده میش، معرفتی که از ماه رمضان به دست آمده اونقدر میش قویه و زیاده که قدح میخواد. یک قدح، نه یک پیاله، نه یک جام، قدح. اون ماه هلال، اون هلال ماه فطر دور قدح رو نشون میده، و قدح چه نشون میده؟ جام محبت و معرفت رو نشون میده. و اون محبت و معرفتی که نتیجه این ماه رمضان بوده، نتیجه روزه، نتیجه سحرخیزی، نتیجه عبادات، نتیجه اطاعات که معرفت تحصیل کردی، اون معرفت می بود، شما رو مست معرفت کرده. شما الان وقتی مست معرفتی به چیزی اعتنا نداری. چرا می معرفت به می تشبیه شد؟ چرا معرفت به می تشبیه میشه؟ چون می مستاوره، مستی آوره. شخصی که می میخوره مست میشه، مست به خودش میرسه دیگه، همه چیز فرامون، یعنی همه بی‌اعتنا میشه به چیزهای دیگه، یعنی خود واقعی ظاهر میشه و به چیزهای اطراف، به تعلقات دیگه اعتنا نمیکنه. معرفت هم همین خصلت داره. وقتی شما معرفت پیدا کردی، به تعلقات نفسانی و دنیایی دیگه اعتنا نداری، اون خود واقعی ظاهر میشه. یه حالت مستی است، اما مستی معنوی است. این مستی معنوی رو که از ماه رمضان به دست آمده و در یه قدح باید ریخته بشه، یعنی این میز که خیلی زیاده و خیلی پرزوره، قدح میخواد. دور هلال، هلال ماه فطر داره به اون دور قدح اشاره میکنه، میگه ترک فلک روزها رو برد، ماه رمضان رو برد، ایام ظاهری. خب ایام بقا نداره که، ایام باید بگذره، ایام که باقی نمیمونه. این ظاهر ماه رمضان رفت تا یه سال دیگه، اما اثر ماه رمضان که معرفت باشه، اون رو اون ماه داره اشاره میکنه که اون پر از می معرفت و تو داری. هلال ماه داره به تو نشون میده که تو پر از معرفت شدی، جام معرفت خوردی، می معرفت رو در دست داری، و طور که فلک اونو نمیتونه غارت کنه، هرگز قادر به غارت کردن می معرفتی که از ماه رمضان به دست آوردی نیست. خود ماه رمضان رو برد، اما معرفتی که از اون به دست آمد، ترک فلک قادر نیست که غارت بکنه. این شعر حالا دوباره با این مقدمات که من خوندم بخون، ببین این معنی ازش در میاد یا نه.
این معنی خیلی در میاد، در اومده آسان.
خیلی خوب.
بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد.
این چه مناسبتی داره قدح و غارت ماه؟ ببین کاملا حافظ داره اشاره به ظاهر و باطن میکنه. ماه رمضان یه ظاهری داشت، مانند هر ظاهر دیگری رفت، ظاهرها تمام میشه، اما باطنش رو ترک فلک نمیتونه غارت.
عزت رمضان، معرفت رمضان تو جامعه،
دست غارت بهش نمیرسه و همیشه برای شما باقی است.
یه طبیعی هم یکی از شارحین داره این ترک رو، ترک فلک رو به معنی دختر، دختر زیبارو. دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من. بعد میگی که این دختر فلک اومده ماه رمضان رو غارت کرد، اما اون ابرو، اون هلال عید رو به ابروی یار توجه میده که او ظاهر میشه در قلب انسان.
نه این لزومی نداره، توی حرف بدی نیست، نمیخوام بگم، ولی این تکلف داره که اولا چرا دختر از کجا میگم حافظ به اسم دختر نبود. این تکلفه، این تفسیر مننده نفسیه، ضمن اینکه من رد نمیکنم، یه سلیقه است، اما اینجا نه از دختر اسم برده، از این حرفا نیست، از ترک هسپر، ترک غارتگره. در ادبیات فارسی وقتی غارتگر میخوان میگم اینا نه ترکای ما حالا نیستن، اون ترکای سابق بودن، اون ترکای غارتگر. ترک غار فلک رو، چون فلک همه چیزو غارت میکنه، غارتگر میبره دور فلک، همه چیزو تغییر میده. این جهت که ترک فلک رو از این جهت که میبره و بی رحمانه میبره، فلک که رحم نمیکنه، که ماه رو میبره، سال رو میبره، عمر رو میبره، قرن رو میبره، همه چیزو کهنه میکنه، همه چیزو فرسوده میبره، ماه رمضان هم میبره. این از این جهت به ترک فلک. پس ظاهر ماه رمضان رفت و نمیشه نگهش داشت. کی میتونه نگهش داره؟ نگه داشتنی نیست، باید بره. اما در ماه رمضان چیز دیگری هست، معنویتی هست، که اون هلال که اشاره به دور قدحه، قدحم میه، میم میه معرفت هست، اون باقی است. دختر لازم نیست اینجا، ترک غارتگر فلک هست که ظاهر رو میبرد و میه معرفت هست که باقی است و همیشه میتونه شما اصلا هیچ وقت از شما جدا نخواهد شد تا ابد. این همین. اونم که گفت، البته اونم هر کی گفته بعد نیست، اما لزومی نداره.
یکی از شاعران هلال عید رو همون طلوع خورشید فطرت میگیره، زنگارها کنار میره، یک ماه انسان جانش رو شستشو میده.
این همه توش در میاد، تو هم بیان من هم در میاد. لازم نیست اینا. ببین هلال ماه دور قدح ها میگه، خل کلام حافظ ما نباید عبور کنیم ازش. من رو کلمات حافظ تکیه میکنم، هیچ من اند نفسی تفسیر نمیکنم. دور قدح خود حافظ میگه هلال ماه دور قدح رو نشون میده، هیچی دیگه نمیگه، از خورشید صحبت نمیکنه. هلال ماه هم به دور قدح بیشتر شبیه، دو تا نیم دایره است قدح دیگه. قدح هم قدح میه، میه هم میه معرفته، ما نه خورشید میخوایم نه دختر. یعنی این بیشتر با کلمات حافظ جوره.
بله. با بیت بعدی هم بیشتر سازگاره. بله. ثواب روزه و حج قبول اون کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد.
تمام شد و رفت. این این بیت دوم قویان و صراحتن تفسیر بیت اوله، میگه که اون کسی به سعادت رسید که به معنویت ماه رمضان دست پیدا کرد. ببین من نمیخوام حالا حرف بیجا بزنم، ممکنه کسی این 30 روز رو روزه گرفته تو ماه تابستان گرم، تشنگی گرسنگی تحمل کرده، خورده، ولی چه بس او آخر ماه رمضان یه غروری هم پیدا کنه که ما آنیم که ماه رمضان، دیگران هم تحقیر کنه ما آنیم. اگر دوچار خدای ناکرده، خدای ناخواسته دوچار غرور عبادت خودش شد، هیچی هم از معنویت ماه رمضان نفهمید و فقط گرسنگی و تشنگی رو تحمل کرد، راهی هم به معنویت ما این ماه نداشت، حالا این چه به دست آورد؟ چه دست آوردی داشته؟
هیچ.
بله، این گرسنگی و تشنگی و تحمل سختی روزه برای این است که شما زنگارهای قلبت پاک بشه و آماده بشی از معنویات این ماه استفاده کنی، با قرآن انس بگیری، با دعا انس بگیری، با خداوند نزدیک بشی و معرفت حاصل کنی. وقتی معرفت حاصل شد، این نتیجه همون تفسیری است که بنده، دقیقا معنی همون تفسیری است که بنده از بیت اول کرد و خودش به تفسیر داره معنی. دوباره بخونی شعر دوم رو.
ثواب روزه و حج قبول اون کس بود.
حج قبول هم در این ماه، اگرم حج قبول، حتی اگه به مکه نرفته باشی، حج رفتی،
خاک میکده عشق را،
خاک میکده عشق را
زیارت کرد.
خب میکده عشق یعنی چی؟ محبت.
میکده عشق وقتی می میشه معرفت. بله. میکده عشق مدرسه معرفت.
مدرسه معرفت و محبت. اگر شما معرفت و محبت به دست آوردی و اون خاک را زیارت کردی و هم به ثواب ماه رمضان و هم زیارت حج هم نصیبت شده، همین دعاهایی کردی، این در دعا
یعنی
میخونی
دل به وقوف حقیقی یاد.
یعنی میگه اگر شما به معنویت ماه رمضان راه یافتی، همه چی داری، همه چی داری. اما اگر به ظاهر دل خوش کردی، یه غرور هم نصیبت شد، یه غرور هم برای خودت حاصل شد و یه بادی هم به قبقب انداختی و هیچ هم از معرفت از معنویاتش بهره نبردی، که ترک فلک غارت کرده برده، چی به دست آوردی؟
وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، همون کوی میکده عشق. طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی،
تو حجاز منی، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی،
حجاز حقیقی خداست. بله، خیلی زیباست. برای این که مولا فرمود از سیام الفکر افضل من سیام البطن من الطعام، واقعا همینه.
چقدر این کلام مولا رو واقعا باید بنویسیم در یه لوحی نصب العین کنیم. سیام الفکر،
فکر عن الاثام
خیلی تعبیر زیبایی است. این فقط معصوم میتونه اینجور حرف بزنه. ببین سیام الفکر، عن الاثام یعنی فکر تو پاک کن، نه فکر تخیل آلوده، وهم آلوده، شهوت آلوده با نفسانیات آغشته شده. فکرم باید صیام داشته باشه، یعنی فکر پاک، فکر متخیل وهم آلود نفسانی، آلوده شده نفسانیات نباشه. این صیامه. این ببین کلام چقدر عالیه. و بله، روزه تنها نخوردن و نیاشامیدن ظاهری نیست، همینطور که آدم باید از خوردن و آشامیدن امساک کنه، از نگاه بد امساک کنه، از فکر بد حتی امساک در همه شئون وجودی. ببین اینجا حافظ داره از ظاهر و باطن محرمیزون صحبت میکنه، در همه شئون میگه یه ظاهره که خب گرسنه میمونی تشنه، خیلی خوب، این شکمت گرسنه است و تشنه، اما چشمت روزه بوده، گوشت روزه بوده، فکرت روزه بوده. اگر در تمامش اون روزه بودی، با فکرت روزه بود. صوم عن الافات، صیام فکر از آفات بد، از فکرای بی ربط و آلوده. و صیام چشم از دیدن منظره‌های نامتناسب، و گوش از شنیدن کلمات بی‌معنی، مزخرف، لایعنی. ایناست که وقت طور که فلک هرگز نمیتونه غارت کنه. و اینجا یه حدیثی هم، چون شما حدیث خوندی از حضرت مولا علی علیه السلام، یه حدیثی دیگه من یادم افتاد که به مناسبت بخوانم، که خداوند برای هر عمل عبادی جزا میده، اما در یه حدیث آمده است که جزای روزه میگه من خودم هم. توجه کن،
از سومولی
و انا اجزی، یعنی اصلا یا اجزا به، یعنی خود من جزاشم دیگه، نمیگه جزا بد میدم، خداوند میگه خود من جزای روزم. اصلا خود من جزای روزم یعنی چی؟ یعنی همون معرفت.
حسن.
یعنی همون من. یعنی اونقدر پاک شدی که یعنی منو شناختی حالا، یعنی من خود جزای روزتم، یعنی با اون معرفتی که از ماه رمضان به دست آوردی حالا من جزاتم، به خدا رسیدی. این همین دقیقاً، اصلا تو گویی حافظ این حدیث ها رو خونده بوده.
شستشوی ظاهری و باطنی آمین. به معنی واقعی کلمه
حافظ داره همینم میخواد بگه، میگه شستشوی ظاهری کردی، آفرین، بارک، اما آیا شستشوی باطنی هم کردی؟ داره اینو تقابل قرار میده، میگه اگر شستشوی باطنی هم کرده باشی، آنگاه او وقت به مقام عالی رسیدی و خاک میکده عشق رو زیارت کردی.
پس چقدر زیباست، می معرفت هست، میکده هم کوی یار است. انسان با معرفت به کوی عشق رسد. اگر وقوف دل به این ساحت حاصل شد، روزه واقعی چقدر زیبا میگه. بله، مقام اینم همین قرینه است، بیت بعدی، مقام اصلی ما گوشه خرابات
است. اصلی در مقابل فرعی، میگه ظاهر اصلی، باطن اصله. مقام اصلی ما گوشه خرابات، ما معنی کردیم خرابات ترک ته. من بارها در این اشعار حافظ این درها این رو معنی کردم که خرابات رو ترک تعلق معنی کردم. خراباتی کسی است که ترک تعلقات میکنه، تعلقات دنیوی، نفسانی، شهوانی، شیطانی. اینا تعلقاتی که هر کسی تعلقات رو داره، همه کس تعلقات شیطانی و نفس. رند کسی است که این تعلقات برهد و ترک بکنه. میگه مقام اصلی ترک این تعلقاته، نه فقط خوردن، نخوردن، نیاشامیدن تنها نیست، ترک این تن مقام اصلی اونجاست. حالا اینا فرعه، باید نخور یا نیاشامی، اما مقام اصلی داره بد نشون میده حافظ. مقام اصلی ما گوشه خرابات است. خرابات یعنی ترک
تن. خیر دهات هر که این عمارت کرد.
بله، هر که این عمارت کرد، یعنی
این خانه رو درست کرد،
خانه خرابات رو، یعنی کسی که راه خرابات نشینی و ترک تعلق رو به ما آموخت، خدا جزای خیر بهش بده، که جز ترک تعلق برای وصول به حق راه دیگری نیست.
احسن، خیلی زیبا استاد. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. به به، بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد.
این شعر رو یک بار دیگه بخون.
بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد.
بهای جوهر،
بهای باده چون لعل
چیست؟
جوهر عقل.
چیست؟ جوهر عقل. ببین میگه که باده چون لعل، هم باده معرفت ها. ببین حافظ اینجا، من اجازه بدین استفاده بکنم اگه وقت هست.
اجازه بدین یه میان برنامه رو ببینیم بعد خدمتتون. وصول رسیدیم به بیت،
همون بیت
آره،
بیت الغزل به نظر من اینه.
آره آره، شاهه. و بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل بیا که سود کسی برد که این تجارت
کرد. ببین اول این مقدمه عرض کنم، بسیاری از اشخاصی که واقعا به وادی معرفت راه ندارند میگن حافظ با عقل مخالف بوده چون عشق در مقابل عقل قرار داده. اشعاری هم در این زمینه استدلال میکنن که یکی از اشعارش همونه که من بارها عرض کردم که من اسم یک کتاب خودم کردم، دفتر عقل،
یکی از دفتر عقل آیت عشق آموزی،
ترسم این نکته به تحقیق ندانی داره. فکر میکنن کسی که وارد عشق شد یه باید ضد عقل باشه. این یک حرف بی جا و بی اساس هست و این جنگ زرگری بین عقل و عشق واقعا نارواست. اینجا حافظ با صراحت در این بیت که شما الان قرائت کردید داره میگه بهای باده چون لعل. باده چون لعل یعنی باده قرمز، لعل قرمز دیگه، باده قرمز
سرخ،
باده سرخ، باده صاف سرخ و سکرآور و مست آفرین که ما بارها عرض کردیم باده رو ما معرفت، باده معرفت میدونیم.
این خون صاف عاشق نیست؟
و چرا؟ و عاشق خون صاف عاشق هست، اما حالا ببین بهای این چیه. اگر خواستی این معرفت رو به دست بیاری، باده معرفت رو به دست بیاری، اگر خواستی معرفت به دست بیاری و این باده رو بخوری، این باده رو باید بها بش بدی، مفتی بد نمیدن. بهای تحصیل این باده معرفت چیه؟
جوهر عقل.
جوهر عقل. ببین حافظ چی داره میگه، شما تمام اسکناس های عالم رو بدی، بانک های عالم رو در اختیار شما بدند و بدی، اون باده معرفت رو به شما نمیدن. با بانک های عالم، همه پول های عالم، در همه بانک های عالم کره زمین بدی، متاع بد میدن، متاع دنیوی بد میدن، ولی باده معرفت، جوهر معرفت بد نمیدن. با این پولای بانک نمیشه که معرفت خرید آقای لادیجانی. پس با چه چیزی میشه باده معرفت خرید و نوشید؟ جوهر عقل. عقلم جوهر، این جوهر یعنی قیمتیه، جوهر قیمتیه، گوهر، جوهر همون گوهره. جوهر عقل که گوهر قیمتی است، با عقل میتوانی معرفت بخری. اگر عقل نداشته باشی با تمام اسکناس های عالم یک ذره معرفت نمیتوانی که بخری. معرفت با پول خریدنی نیست، با مال، با مقام، با شهرت، با هر چی که تو بگی خریدنی نیست. تمام عالم رو بدی، تمام سلطنت رو بدی، مقام و شهرت و مکنت و عنوان رو بدی، یک جو معرفت به تو نمیدن. با چی معرفت بهت میدن؟
با عقل.
با چی؟ با جوهر عقل داشته باشی. ببین حافظ داره چی میگه، پس مقام عقل داره ستایش میکنه و در این حال تو مارمزون داره این حرفا میزنه، از مارمزون شروع کرد، میگه همون معرفت ماه رمضان را هم که با عبادات و ادعیه و سحرخیزی و شب زنده‌داری انجام میدی، باید با عقل همراه باشه، با معرفت همراه باشه، با آگاهی همراه باشه. وقتی که عقل داشته باشی و این کارها رو بکنی، معرفت رو به دست میاری. داره حافظی نمیگه. حالا حافظ مخالف عقله؟ میخوام ببینم کی میخواد بگه حافظ مخالف عقله. حالا اینا که ادعا دارن بیان شعر رو بخونن، یا این بیت رو ندیدن، یا خودشون رو به کورمالی زدن، یا کورن. حافظ میگه جوهر عقل اساس خریدن معرفته، یعنی بدون عقل معرفت به دست نمیاد. پس عقل خیلی گران با جوهر، گوهری است که عدل نداره. چی میخوای بدی گوهر عقل رو به دست بیاری؟ گوهر عقل معرفت به دست می آورد، اسکناس های شما بل چیز دیگه به دست میاره. برو به دست بیار. بعدم ترک فلک غارت میکنه و میره، همه اونا رو ترک فلک غارت میکنه، همه عالماتو بخر، مالک زمین باش، فرعون زمان باش، ترک فلک غارتت میکنه. اما چیا ترک فلک نمیتونه غارت کنه؟ پدر فلک هم نمیتونه غارت کنه. چیا؟
عقل رو.
تمام شد. و معرفت رو که با گوهر عقل به دست میاری. حالا فلک میتونه غارت کنه معرفت رو؟ به من بگو.
نه
ابدا که نمیتونه، توانایی نداره. اصلا معرفت فلک رو اداره میکنه. معرفت نباشه فلک چیکاره است؟ فلک بر محور معرفت میچرخه. ببینم معرفت فلک رو اداره میکنه یا فلک معرفت رو؟
معرفت. معرفت
معرفت نباشه فلک میچرخه؟
خیلی
روی نظام معینی؟ فلک نوکر معرفته یا معرفت نوکر فلکه؟
نه معرفت
عالم نوکر معرفته یا معرفت نوکر عالمه؟
معرفت آقای همه هست.
تمام شد و رفت. حافظ زمینه میخواد بگه.
دور فلک درنگ ندارد.
شتاب کن. شتاب کن. یعنی شتاب به همون معرفت.
بله استاد بسیار. بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد.
این تجارت، این تجارت سوداور، تجارت سوداور اینه. یعنی چی؟ یعنی با جوهر عقل معرفت به دست میاری. این دیگه سود خالصه، 100%. یعنی ضرر توش نیست، یعنی غارت نمیشه، ابدی و همیشه کیست. ولی هر سود دیگری غیر از این به دست بیاری مطمئنی که میمونه؟
بله. نه
بله، طور که فلک غارت میکنه میبره.
ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. و قوم عبدوا الله رغبتا و تلک عبادت الفجار.
اجرا.
آره.
بله.
ان قوما عبدوا الله شکرا و تلک عبادت الاحرار.
عبادت الاحرار. این تجارتون ترزانه ها اینه.
آها تجارتان.
تجارتون ترزانه. ببین تو حافظ همه
رضی الله عنهم و رضوا عنهم هم همین.
بله. حافظ به قرآن خیلی مانوس بوده. مزامین آیات تو دستشه. استفاده میکنه.
هر چه کرد هم از دولت قرآن کرد.
دولت قرآن کرد واقعا. تجارتان ترزانه ها اینه. این تجارته. نه اینکه حالا بیا سرمایه‌دار عظیم بشی که ترک فلک غارتت کنه ببره. تجارتی سرمایه به دست آور که هیچ چیز نتونه غارتش کنه.
احسن.
ازلی و ابدی باشه. اون معرفت.
بسیار خوب. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت.
ها ابروان محرابی، خم ابرو. ببین ابرو همیشه آقای لاجن خمیده است. ابرو قوسیه.
در نمازم خم ابرو،
خم ابروی تو در یاد آمد.
حالتی را،
حالتی را که محراب به فریاد آمد. خم ابرو خمیده است. ابرو اگه راست باشه زشته. ابرو اگه خمیده باشه اصلا زیباییش در خمیدگی است. همه جا راستی خوبه جز در ابرو. ابرو کجی خوبه. ابرو کج باشه بهتره یا راست باشه بهتره؟ نمیدونم، شاید حالا سلیقه های حالا عوض شده باشه. سلیقه قدما این بوده که ابروی کج دوست داشتن. من حالا سلیقه امروزا نمیدونم. این راستیش در کجیشه. به قول خواجه میگه
ابرو کاسه رو داره و میگه باغ منظر آره. چشم من آشیانه توست.
خواجه طوسی هم در یه رباعی معروف که حالا با رباعیشون میخونم، این بیتشو میخونم، میگه ابروی تو گز راست بود کج باشه. اگه ابرو سیخکی باشه کجه. همین خمیدش خوبه. خب این خمیدگی ابرو و دو ابرو و ابرو به طور کلی، حافظ خیلی از این استفاده کرده از این مضمون و به محراب تشبیه. آخه محراب هم خمیده است. محراب های سابق، محراب حالا هم طوره. محراب مساجد که دیدی شکل ابروست.
چرا؟
یعنی هلالیه. هلالی به ابرو تشبیه شده. حالا چرا به ابرو تشبیه شده؟ چون در محراب آدم به یک زیبایی مطلق روبروست. عبادت، محراب جای عبادت دیگه. عبادت کی؟ عبادت حق تبارک و تعالی. حق تبارک و تعالی زیبایی مطلقه. بنابراین حق داره شاعر که به ابروی زیبای معشوق تشبیه کنه محراب رو. توجه فرمودی؟ خب میگه کسی توانست در خم این ابرو عبادت کنه و به نتیجه برسه که مثل دوم چی بود؟
کسی که به خون جگر طهارت کرد.
آره. و اون کسی که در خم ابروی تو به راز و نیاز میسته و جمال تو رو با خم ابروی تو میبینه مستقیم، اون کسی که به این حالت رسیده و عبادتش به این دیگه اوج معنویت ها. حافظ از ظاهر در واقع از انتقاد از ظاهر شروع کرد به داره به باطن میرسه. کسی که در اوج معرفته که معشوق رو داره میبینه و خم ابروی معشوق رو در محراب عبادت داره میبینه، اون کسی است که طهارتش هم فرق داره با طهارت ظاهری. به خون جگر طهارت کرد. به خون جگر طهارت کرد یعنی چی؟ یعنی تمام سختی ها و راه وصال به معشوق رو تحمل کرد.
سوخت دله.
سوخت دله. اگر تمام سختی ها رو در راه وصال به معشوق تحمل کرد که اون خون جگره و طهارت میگه اون تحمل خون جگر و پاک شده دیگه. ببین اصلا طهارت واقعی اونه. کسی که سوخته سالها در راه حق سوخته و ساخته، این پاک نشده؟ تمام کدورت‌هاش نرفته؟ پاک پاک این طهارت کرد یعنی پاک شده این دیگه. این حالا وقت میتونه به مقام والای معرفت دست پیدا کنه.
سوختم من سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند اندر خسی.
خسی.
هم خودشون میسوزن هم برای دیگران.
ببین حافظ دقیقا اینجا داره از ظاهر و باطن صحبت میخواد، بگه که ظاهر ضمن این که جایگاه خودشو داره، شما باید به باطن راه پیدا بکنی. یعنی ظاهر اگه باطن نداشت، ترک فلک غارتش میکنه.
احسن. حقیقت روز اینه که انسان به این شرب مدام برسه، به میکده معرفت برسه، وضوی حقیقی که همون خون جگره رو مدام داشته باشه. بله، چقدر تاوی. به روی یار نظر کن، ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بسارت کرد. این که دیگه نپه،
این دیگه نتیجه آره این مراحل همه. میگه حالا که این مراحل طی کردی، از خون دیده، از خون دل طهارت کردی، در محراب خم ابروی یار ایستادی، حالا دیگه الان به مرحله رسیدی که جمال یار رو ببینی. حالا نگاه کن به جمال یار،
الان بسارت تو... چه این بسارت؟
آره الان تو میتونی بسارت دیدنه دیگه، الان تو میتونی ببینی، الان تو میتونی ببینی. و کسی میتونه این کارو بکنه که همین خبره است، یعنی راه رو طی کرده و به مقام بسارت
دیده جنبین رسید.
آره، و بصیرت، بسارت و بصیرت، یعنی اهل بصیرت، دیده باطنش، چشم باطنش گشوده است، نه تنها چشم ظاهرش، چشم ظاهر و باطنش یکی شده، یعنی چشم ظاهرش هم وصل به چشم باطنشه. بصیرت یعنی اونجاست که چشم ظاهر آدم به چشم باطنش وصل میشه. یه چیز میبینه، یعنی ظاهر هم در پرتو باطن میبینه.
دیدن روی تو را دیده جانبین باید. این کجا مرتبه یه چشم جهانبین من؟
چشمی که جهان رو میبینه،
جان رو نمیبینه.
جان رو نمیبینه، کسی که جان رو تنها میبینه جهان رو.
دیده جانبین،
بهترین چشم اون چشمی است که جان رو ببینه و جهان رو در پرتو جان ببینه. احسن. اون بصیرت کامل.
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرده.
به 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 به، حالا حافظ خودش صنعت زبان در اوج، صنعت سخن در اوج، صنعت سخنه، ولی در این حال میخواد بگه که این سخن من درسته صنعت داره اما واعظانه نیست، عاشقانه است. من چون عشق دارم، درسته سخنم زیباست، اما تنها تصنع لفظی کافی نیست. کسی که بخواد با لفظ و الفاظ بازی کنه ولی این الفاظ محتوا نداشته باشه، بازی با الفاظ. آقای لاریجان، اگر محتوا نداشت سخنان، هرچی صنعتش بالا باشه، لفظی، فقط لفاظی باشه، الفاظ رو پشت سر هم بکن، صنعت الفاظ داشته باش، خیلی کلمات زیبا بگو، کلمات عالی بگو، مسجع، مغفا، با وز، با قافیه، یا هر جور، هر صنعتی که داری در سخن به کار ببر. اگه محتوا نداشته باشه و معرفت توش نباشه و از عشق خبر نده و از معنویت خبر نده و پشتوانه نداشته باشه، میگه سودی نداره. میگه سخن من از روی عشق برخواسته که این اثر رو داره. البته نمیخواد بگه سخن من سخن زیبا نیست، اما در این حال میگه لفاظی هم نمیکنم. این الفاظی که میگم، این صنعت های بدیعی نیستن ها من لفاظی کنم برای شما. کسی که لفاظی میکنه سخنش بی اثر خواهد بود. آقای لاریجان، سخنی که توش معنا نیست و سخنگوی که خود اهل اون سخن نیست، سخنش بی تأثیر خواهد بود. احسن. یا حتی گمراه کننده، یا حتی گمراه کننده.
احسن. پس سخنی که از عشق، معرفت و محبت برنخیزد
بی تأثیره،
بی تأثیره.
یا اگر هم تأثیر داشته باشه، گاهی ممکن تأثیر سوء
داشته. این وضع مدام اینی که آمیخته به
معرفت،
معرفت و محبت
و
باشه،
محبت باشه.
که میر خوب معنی کرده. بله. عبارت از معرفت به اضافه. بله. بله. محبت. بعضی معرفت ها جاذبه نداره.
نه. بله. نه، لفاظی. آره. توهیست.
آره.
الفاظ توهی.
بله.
و بی محتوا.
بله.
اینا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله.
جز تزیه اوقات.
بله.
بله، معرفت باید پشتوانه است، یعنی سخن از روی معرفت گفته بشه.
احسن. پس بخیر. بهترین ایدی ما میتونه یکی معرفت به اضافه محبت به اضافه پاکی و طهارت باشه،
که همه اینا هم وقت وحدت پیدا میکنه، یه چیز میشه،
یه چیز میشه در انسان. بلد. که اینو حفظ بکنیم انشالله تا ابد. آب بزن چشم هوسناک را، با نظر پاک ببین پاک
را. پاک
را. و همه چی را ما میبینیم. هر که در این پرده گذر داده اند، خود نظر از فیض سحر داده اند. بوی سحر گیر و نظر پاک باش، راز گشاینده افلاک باش. اگه ما روزه گرفتیم و دریچه‌ای از غیب روی ما باز نشد، این گرسنگی ها و تشنگی ها را چه حاصل؟
و هزار معصیت دیگه مرتکب شدیم، بدخواهی، غیبت، بدسگالی،
خودخواهی
و امثال ذلک. فقط گرسنگی رو تحمل کردیم با همین معاصی که مرتکب
خب استاد اگه میخوای عیدی به ما بدی چی میدی استاد؟ اگرچه همه صحبت های شما عیدانه است،
چیزی ندارم که بدم، ولی فقط دعا کنید، شما دعا کنید از زبان من که خداوند از برکات این ماه مبارک ما رو بهره مند کنه.
الهی آمین. این که مولا امیرالمومنین فرمود عید آن روزی است که در اون گناه نشه.
آمین آمین
مولا. بله، این همو به جان انسان آسیب نرسه.
بله، متن عبارت حدیث اینه، متن عبارت حدیث که شما اشاره فرمودید اینه که عید المؤمن یومون لا یصلا فیه، یعنی عید مؤمن روزی است که در اون روز معصیت نشه، معصیت نشه. این عیده. حالا چرا؟ این یک تعارف نیست، این یک سخن ظاهری نیست. عید اصلا کلمه عید یعنی چه آقای لاریجانی؟ عید من العود،
از عود برگشت، به
بازگشته. چی برمیگرده و چی باز میگرده؟ همطور که حافظ اشاره کرد یک بازگشت ماهه که این طور که فلک غارتش میکنه، خب ماه رمضان میره، ماه دیگه جاش میاد، این عیده، عوض میشه، عود میکنه، یعنی اون ماهی که رفته حالا دوباره عود میکنه. اما گذشته زمان به تنهایی، زمان مشابهه، همه لحظات زمان مشابه، لحظه ها چه تأثیر دارن؟ اونچه که زمان رو متفاوت کنه مافز زمانه. اگر هیچی در زمان نبود، زمان لحظه هاش تفاوتی با هم داشت؟
هیچ.
الان زمان ها امروز و دیروز و فردا با هم فرق دارن، این ماه و ماه گذشته و ماه آینده فرق دارن، ولی این تفاوت به لحاظ نفس زمانه یا اون چیزی که در زمان اتفاق میفته؟
چیزی که در زمان اتفاق میفته.
مافز زمان زمان رو تغییر میده. پس عید نفس زمان نیست، که البته زمان عود میکنه، این عیده، یعنی بازگشت ماه دوباره، این عید. این هیچی تأثیری نداره. اما عید اونجاست که اون محافظ زمان تغییر کنه، یعنی ما که این ماه ماه مبارک زمردان رو پشت سر گذاشتیم، ما هم اعاده کنیم، تازه بشیم. ما چجوری تازه میشیم؟ تازه شدن انسان در روز عید فطر که ماه رمضان پشت سر گذاشته یعنی چه؟ این کلمه فطر هم که عید فطر گفته میشن، اجازه بدیم من استحسانن به ذوق خودم معنی میکنم، حالا شایدم بعضی هم مخالف باشن، یعنی شما به فطرت خودت بازگشتی.
اصلا.
یعنی تمام با این روزه که گرفتی، روزه که حافظ گفت که هم ظاهری بود هم
سرزمین پاکی و طهارت،
هم ظاهری بود هم باطنی، یعنی امساک فکر داشتی، امساک چشم داشتی، امساک گوش داشتی، امساک دل داشتی. همه وجودت که امساک داشت، یه ماه امساک کردن یعنی ترک تعلق از نفسانیات، شهوات، تمایلات. امساک یک ماه تمام از تمایلات غیر حق، غیر الهی، این پاک نمیکنه انسان رو؟ این بازگشت انسان به اصلش نیست؟ این یه نوع بازگشت نیست؟
چرا؟
یه نوع عید نیست؟ یه نوع تازه شدن؟
چه عیدی بالاتر از این؟
این عید فطر شما روز را عید میدانی، مؤمن عیده، خود وجود مؤمن عیده، توجه کن من چرز کنم، روز عید فطر عیده یا وجود مؤمنان عیده؟
وجود مؤمنان عیده.
عید مؤمنی که برای کافر روز فطر چه فرق میکنه با روزهای دیگه؟ ها؟
هیچ.
برای کسی که معتقد نیست به معارف اسلامی و مقامات معنوی، روز فطر، روز عید فطر با روزهای دیگه چه فرق میکنه؟
هیچ فرقی نداره.
فرق. بس عید مال کیه؟
مال جان مؤمن.
آفرین بر شما. جان عید یعنی جان مؤمنی که
جان پاک،
به درستی یک ماه روزه گرفته و امساک کرده، از غیر حق، از غیر حق پاک کرده خودشو. این عیده. یه نفرم بود عید بود و این همه الحمدلله مؤمنین ما داریم و این همه یعنی عید مضاعفه. چقدر مؤمن در این روز هست و چقدر این روز مضاعفه و چقدر این روز تازه است، یعنی همه نفوس مؤمنان تازه 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 است. مثل روز اولی که متولد شدن، پاک پاک پاکن انشاءالله، با یه انشاءالله بزرگ،
انشاءالله.
وقت که مؤمنین پاک پاک پاکن، چه عیدی از این بالاتر شما میخوای؟
این که میگیم بهار رمضان همون تراوت و تازگی جان مؤمنه،
جان شکفته میشه به انواع گل و لاله های معنوی. یعنی تمام درخت وجود شما پر گل و لاله است.
قرآن هم ربیع القلوبه،
ربیع القلوبه، یعنی واقعا بهاره، یعنی تمام شکوفه ها باز شده، روح یک مؤمنی که امساک واقعی کرده پر از ریحان و عطر و گل و لاله است. این تازگیه،
این بهار مؤمنی،
این بهار مؤمنینه.
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار سفتی اون میرم باید بیاریم.
بله
بله
بله، واقعا چه عید خوبیه. بله. عید فطر چقدر عید بزرگه واقعا.
خیلی.
یعنی شاید بهترین عیدها باشه.
بله.
برای اینکه پاکن مؤمنین، انسان‌های پاک وارد یه روز شدن که اون روز
انشالله.
اون روز به تبع مؤمنان پاکه.
احسن.
اون روز پاکه که مؤمنان پاکن، یا مؤمنان پاکن که اون روز پاکه؟
مؤمنان پاکن
که اون روز پاکه.
انشالله این پاکی همه روزه ادامه داشته
انشالله.
باشه.
اگر این همیشگی باشه که بله
بله,
بله.
اهل دنیا زن سبب اعما دلن شارب شورابه آب و گلن. دوباره اون آرزوها جوانه نزنه، هرس و تمنا.
همون شورابه که گفتی. آره. شورابه آب و گل.
آره.
چه تعبیر زیباییست. آب و گل شورابه است، ولی اون عید فطر آب پاک و زلال، همون میز که حافظ گفت. آره. یه محبت.
انشالله این پاکی برای همه ما باشه.
انشالله.
خب استاد، خیلی استفاده کردیم از بیانات شما و این غزل زیبای حافظم که خیلی ایدانه بود و انشالله این طهارت باطنی که از سوز دل سرچشمه میگیره همیشه در ما بجوشه و ما بتونیم هر روز ما بهاری باشه و هر روز ما هم عید باشه و اصلا یه جان گناه سوزی داشته باشیم و گناه ستیز انشالله.
آمین یا رب العالمین.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. اتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. این مدام باشه، طبیب هم مدام با ما هست هر روز انشاءالله. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.